بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در تعارض استصحاب سببی و مسببی بود. اگر تنافی استصحاب سببی و مسببی باشه، استصحاب سببی مقدم است. تقدم استصحاب سببی بر مسببی مورد قبول علماست، لکن دلائلی که برای تقدم استصحاب سببی بر مسببی آورده شده، دو قسم دلیل هست. یک دلیل دلائل که مربوط میشه به بناء عقلا و این که استصحاب سببی رفع شک میکند از استصحاب مسببی، و عقلای عالم اگر این مسئله رو بهشون بدند، یعنی یه استصحاب سببی رو با یک استصحاب مسببی، تقدم رو برای استصحاب سببی می دانند. حالا اگر دلائل روایی لا تنقض الیقین به شک رو مطرح کنند، این لا تنقض الیقین به شک در سببی رو بر لا تنقض الیقین به شک در مسببی مقدم می دارند. اما دلیل دیگری که در اینجا مطرحه، مواردی است که در روایات وارد شده از ائمه علیهم السلام که شک سببی و مسببی است. در روایت شما میبینید که شک سببی رو بر مسببی مقدم دانستند. یکی از موارد آنجایی است که شخصی میخواد نماز بخونه، قبلن وضو داشته، حالا شک میکنه که وضو داره یا وضو نداره. قبلن وضو داشته، ساعت 12 میخواد نماز بخونه، شک میکنه وضو داره الان یا وضو نداره. استصحاب بقای وضو، قبلن وضو داشته، بهش میگه شما وضو داری، طهارت داری. استصحاب بقای طهارت و استصحاب بقای وضو، میگه شما وضو داری و نماز تو بخون. خب این میگه باید نماز تو میتونی بخونی، هیچ مشکلی نداری. اما اشتغال به نماز ظهر، اشتغال یعنی ساعت 11:30-11:30 اذان ظهر که گفتند، الله اکبر، اذان که گفته شد اشتغال آمد، یعنی ذمه شما مشغول شد به وجوب نماز ظهر، این اشتغال آمد. حالا میخوای شما نماز بخونی، نمیدونی وضو داری یا نداری، یه موضوع مشکوک، صبح خواستی از خونه بیرون بیایید یه وضوعی گرفتید، حالا دم ظهر اذان ظهر هم گفتن اشتغال آمد، اشتغال به وجوب نماز ظهر است، نماز بخونم با این وضوی مشکوک، نماز نخونم. خب قاعده اشتغال میگه با این نماز مشکوک اشتغالت برداشته نمیشود. استصحاب الاشتغال، استصحاب اشتغال میگه این نماز مشکوک به درد نمیخوره، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، استصحاب الاشتغال. پس استصحاب الاشتغال چی میگه؟ میگه این نماز با وضوی مشکوک به درد نمیخوره. استصحاب بقای وضو چی میگه؟ میگه وضو داری، نمازتو بخون. نه حالا فعلا استصحاب اشتغال رو، خب حالا نمازشم خونده بازم استصحاب اشتغال داره، قبل از وارد نمازم میشه استصحاب اشتغال داره و همون موقعی هم که میخواد نماز بخونه استصحاب اشتغال میگه که شما باید با وضوع درست نماز بخونی. بله؟ حالا قاعده فراغ بحث جدایی داره، اون بعد از نماز که ایشون میگه اون اشکال رو پیدا ممکنه بکنه که قاعده فراغ جاری بشه. در هر صورت خب شما میبینید دو تا استصحاب، یه استصحاب طهارت چی میگه؟ میگه نماز بخون با همین وضوی مشکوک. استصحاب اشتغال میگه نه، نماز نخون با این وضوی مشکوک. منتها این دوتا استصحاب یکی سببیه یکیش مسببیه. چرا؟ چون استصحاب طهارت به خاطر نماز نیست، یعنی شما شکتون در وضو به خاطر این است که شک دارید که این حدثی حادث شده یا نه، پس این استصحاب طهارت ربطی به نماز نداره. اما قاعده اشتغال، اشتغال به صلات به خاطر چیه؟ چرا شک در اشتغال به صلات دارید؟ چرا شک دارید نمازتون درسته یا نه؟ به خاطر چیه؟ به خاطر وضوعه، چون نمیدونید وضوع دارید یا ندارید. پس اشتغال مسبب از وضوعه، چون در اگه وضوع یقینی بود نماز درست بود، چون وضوع مشکوکه لذا نمازم شده مشکوک. ولی آیا وضوع مشکوکه به خاطر اینکه نماز مشکوکه؟ نه. پس ببینید این وضوع در نماز تأثیر کرده ولی نماز در وضوع تأثیر نداره. شک در وضوع باعث شک در چی میشه؟ نماز. ولی شک در نماز باعث شک در وضوع نشده، شک در وضوع جهات دیگری، به خاطر جهات دیگریه، به خاطر احتمال حدثه. اینو بهش میگیم سببی و مسببی. سببی و مسببی یعنی این در اون تأثیر داره ولی اون در این تأثیر نداره. شک در وضوع باعث شک در چی میشه؟ نماز میشه. ولی شک در نماز باعث شک در وضوع نمیشه، شک در وضوع به خاطر احتمال حدثه. اینو بهش میگیم سببی و مسببی. تو روایات وارد شده که همین مثال که شما استصحاب طهارت بکن لا تنگذر یقین به شک و نمازتو بخون، این معناش چیه؟ مقدم بودن استصحاب سببی بر استصحاب مسببیه. این یک، که این رو در صفحه 35 4 خط به آخر الدلیل الثالث قال الشیخ الانصاری این داستان رو میبینید. خودتون مطالعه بفرمایید. روایت دیگر راجع به اینه، اول ماه رمضان، آخر ماه رمضان، شما میخواید تو ماه رمضانید، روز آخر ماه رمضان رسیده، نمیدونید ماه شب عید شده یا عید نشده، شما در اینجا آیا روزه بگیرید روز مشکوک رو یا روزه نگیرید؟ استصحاب بقاء صوم میگه چی؟ میگه روزه بگیرید، وجوب نماز، وجوب صوم، میگه روزه بگیرید. استصحاب عرض کنم بر این که وجوب صوم این است که شما روزه بگیرید. از اون طرف عرض کنم بعد این که تعلیق وجوب صوم و رؤیت حلال، صوم در رؤیه و افطر در رؤیه، شک میکنیم که ماه آمده یا نه. خب شک در ماه داریم، این اصل این است که ماه نیامده. تعلیق وجوب صوم بر رؤیت حلال که متفرع بر حکمی به استصحاب عدم دخول رمضان. خب در اول ماه رمضان شما میگید که اصل این است که رمضان نیامده، وجوب صوم هم متفرع بر رؤیت هلاله. خب این یا در بقای شعبان اصل این است که شعبان باقیه و رمضان نیامده، پس اشتغال به صوم شما باید روزه بگیرید ماه رمضان را. این قاعده اشتغال چی میگه؟ میگه شما اشتغال دارید به وجوب صوم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب روزه یکی از واجبات الهیه، بر ما واجبه. خب حالا این واجب رو باید انجام بدیم، حالا اول ماه رمضونه، این واجب رو انجام دادم یا ندادم؟ این مسبب از اینه که اگه شعبان ادامه داشته باشه نه، لازم نیست انجام بدم. استصحاب بقای شعبان میگه نمیخواد روزه بگیری، ولی استصحاب وجوب صوم میگه چی؟ اشتغال به صوم، اصل صوم که بر ما واجب شده. خب این اشتغال میگه باید روزه بگیری، شما ذمت مشغول به این که روزه بگیری. خب قاعده اشتغال در اینجا میگه روزه بگیر، ولی قاعده استصحاب بقای شعبان میگه چی؟ میگه روزه نگیر. خب در روایات چی وارد شده؟ در روایات وارد شده صوم در رؤیه و افطر در رؤیه. صوم در رؤیه یعنی تا مادامی که ماهو ندیدی لازم نیست روزه بگیری. خب استصحاب بقای شعبان مقدم بر استصحاب اشتغال به صومه. خب اصل اشتغال به صوم هست که صوم بر شما واجبه. خب حالا همین این اصل اشتغال مسلم، ولی این که الان اشتغال پیدا کردم یا نه شک دارم، همون استصحاب اشتغال کفایت میکنه. اینم شبیه نمازه که در نماز میگیم حالا ما در نماز مسئله اذان رو مطرح کردیم که اذان گفتن اشتغال شده، ولی در صوم همون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اصل روزه واجبه، اشتغال به صوم داریم، منتها نمیدونیم که این اشتغال برداشته شده یا برداشته نشده. این استصحاب بقاء شعبان میاد حاکم میشه. ببینید در اینجا فرمایش محقق داماد در اینجا این عبارتشون اینه: فإن تعلیق وجوب الصوم على رؤية الهلال المتفرع على حكمه باستصحاب عدم دخول رمضان او بقاء شعبان دلیل على عدم جریان استصحاب اشتغال بالصوم في المورد ولا وجه له الا ان مع الاصل في السبب لا مجرى له في المسبب. آمدن این استفاده رو از این روایت کردن که صوم للرؤيا و افطر للرؤيا، اینم مؤید تقدم استصحاب سببی بر مسببیه. حالا ممکنه در اینجا اشکالاتی به ذهن برسه، ولی خب حالا بالاخره این هم آمدن به عنوان مؤید گرفتن و اشتغال به صوم رو به صورت کلی مطرح کردن. بله؟ یعنی وجوب نداره دیگه، واجب نیست. یوم شک روزش واجب نیست. دلیل پنجم: ما ورد فی الفعرت التي وقعت فی الاناء فصارت متسلخه ففیه قوله صفحه 36 وسط صفحه: الدلیل الخامس ما ورد فی الفعرت التي وقعت فی الاناء. یک کسی میاد از یه ظرف بزرگی یا یه حوضی که حالا از کر کمتره فرض کنید، میاد چیکار میکنه؟ میاد وضو میگیره، غسل میکنه، وضو میگیره، لباسشو میشوره، کاراشو انجام میده. اینا رو که میذاره روی بند لباسش رو و وضوش تمام میشه، یه مرتبه چشمش میفته یه موشی افتاده توی آب. البته خیلی روایت عجیبه، چون دارد متسلختن، یعنی موش افتاده، تیکه تیکم شده، پراکنده هم شده، یعنی متسلختن هم هست، نه اینکه حالا یه موش افتاده زنده است مثلا. خب اگه یه موشی توی آب افتاده، شما وضوتو گرفتی بعد از که تموم شد مسحتو کشیدی، نگاهت افتاد دید یه موش تو آبه، موش هم تازه متسلقتن هم هست، وضو درسته یا نه؟ آب هم از کور کم داره. بله؟ نه، روایت داره که درسته، وضو درسته، غسل درسته، لباس و شستی، پنگ کردی، نگاه افتاد دید اه یه دونه موش تو آبه. میگن نه، شاید بعد از اینکه تموم شده این موش افتاده باشه در آب. حالا اون به قول شما اونه دیگه چیکارش کنیم؟ ببینید، ما ورد روایتی که وارد شده در یه موشی که وقعت فی الاناء، در یه ظرف حالا بزرگی فرض کنید که آدم چشش ندیده، فصارت متسلختن یعنی پراکنده شده، یعنی دیگه فاسد شده. ففیه قول و امام می‌فرماید: و این رعاها بعد ما فرق من ذالک، اگر موشو ببینید بعد از اینکه وضوتون تمام شده، غسلتون تمام شده، شستن لباستون تمام شده، این به درد وسواسی ها میخوره، فلا یمس من الماء شیئا، دیگه در آینده این آب نجسه، تموم شد، ولی تا الان که هر وضوی گرفتی، غسل کردی، لباس شستی، اینا درسته، از حالا به بعد دیگه نجس شد. دیگه این روایت اینه دیگه. حالا روایت اینه، میفهم احتمالشو بدید که حالا تازه افتاده. به قول شما یقین نباشه، فقط ما یقین نداریم که از قبل افتاده، شاید الان افتاده باشه، احتمالشو بدید. چون دارد فلا یمسل من الماء شیئا، دیگه دست از حالا به بعد نجسه و دیگه مس نکنید. و لیس علیه شیء، لیس علیه شیء یعنی چی؟ یعنی نسبت به گذشته مشکلی ندارید، وضوتون درسته، غسلتون درسته، لباسی هم که شستید پاکه. لأنه لا یعلم متى سقطت فیه، نمیدونید موش کی افتاده، شده الان افتاده باشه، بعد از اینکه لباستون رو شستید این موش افتاده باشه، بعد از اینکه وضو گرفتید این اتفاق افتاده باشه. لعله ان یکون انما سقطت فیه تلک الساعت التي رآها، شاید همون ثانیه که نگاه کردید همون آن موش افتاده باشه، یعنی بعد از فراغ شما از اون تطهیر. بالاخره این در صورتی است که علم نباشه، یعنی علم نداریم که این از قبل بوده. اما اگر علم دارید از قبل بوده، خب دیگه نجسه. اما اگر علم ندارید، بگید شاید همین الان افتاده باشه، وضوتون درست، غسلتون درست، لباس شستنتون هم درست. حالا زن دارید احتمال مثلا میدید که از قبل باشه، ولی نه به اون اعتنان، اون مال وسواسی هاست، بگید همین الان شاید افتاده باشه. اگه یقین کنیم بحث نیست دیگه، اینجا از این خارجه. این احتمالشو بدید که الان افتاده باشه، الان ولو یه درصدی، یه 5% 10% احتمالشو که بدید، چون با این فرضی که متسلقتن هست، خب احتمالی که از قبل بوده خیلی زیاد میشه، ولی در عین حال حضرت میفرماد شاید همین الان افتاده باشه. بله؟ بله. حالا دیگه اونش معلوم نیست دیگه، حالا اونا احتمالاتیست که در اون دلیلی برش نداریم، احتمال ممکنه باشه یه وسواسی بوده، حضرت خواسته که مثلا باهاش برخورد بکنه، اینجور بهش فرمودن. نه دیگه، حالا فعلا این روایتیست که اومدن استدلال کردن و قرینه ای هم فعلا نداریم که مخاطب شخص خاصی باشه. ببینید حالا حکم به استصحاب عدم وقوع الفأرت الى ان وقع الفراخ، استصحاب عدم وقوع فار، استصحاب این که موش نیفتاده بعدن افتاده، این یه استصحاب. حکم به استصحاب عدم وقوع الفأرت الى ان وقع الفراخ من الوضوء و غسل الثياب، حکم شده به عدم وجوب اعادت الوضوء و صلات و غسل و ثياب. خب شما قبلا وضوء نداشتی، نمیدونی وضوء درسته یا نه، استصحاب عدم طهارت میکنید، نمیدونید وضوتون درسته، با این آب وضوء گرفتید، نمیدونید وضوء درسته یا نه، استصحاب میگه چی؟ میگه درست نیست. استصحاب عدم طهارت داشته، قبلا طهارت نداشتی، قبلا این لباس نجس بود، الان هم نجسه، استصحاب میگه نجسه. ولی استصحاب طهارت ما و استصحاب عدم وقوع الفأره میگه چی؟ میگه آب پاکه. نه اون که حجت نیست قهقرایی، ولی این استصحاب که استصحاب بقای طهارت ما، یعنی شک میکنیم که ما الان که وضو گرفتیم در این ساعتی که وضو گرفتیم آب طاهر بوده یا نه، استصحاب طهارت داره. نه قبلا که بالاخره پاک بوده اینا، ممکنه موشی درش افتاده باشه در اون تاریخی که من میخوام وضو بگیرم، در اون تاریخ نمیدونم موش افتاده یا نه، بحث تاریخ و مجهول تاریخ، یعنی تاریخ افتادن این موش معلوم یه امر حادثی است، نمیدونیم در چه تاریخی افتاده، مجهول تاریخ میفته عقب، هی استصحاب عدم داره، هرچی میتونید عقب، چون مشکوکه دیگه، یه حادثیه، یه عقب میفته. ولی وضوع شما استصحاب عدم داره، چون قبلا طهارت نداشتید، استصحاب عدم طهارت داره، اون استصحاب عدم طهارت، اینم استصحاب طهارت الماء، استصحاب طهارت الماء میگه وضو درسته، استصحاب عدم طهارت شخص میگه وضو درست نیست، این دوتا با هم تعارض میکنه. ببینید حکم استصحاب عدم وقوع این فعره الا ان وقع الفراغ از وضوع و غسل ثیاب به عدم وجوب اعادت الوضوع. چرا میگید وضوع نگیره؟ با اینکه استصحاب عدم وضوع داره، تو قبلا وضوع نداشته، حالا هم که این آب مشکوکه، اینجوری بگی اصل عدم وضوعه، اصل عدم غسله، اصل عدم طهارت لباسه، لباس نجس بوده دیگه، و صلات و غسل ثیاب مع ان مقتضی استصحاب فی کل منها وجوب الاعاده. وجوب اعاده نماز مقتضای استصحاب، استصحاب اشتغال به صلات، استصحاب اشتغال به وضو، این استصحاب میگه وضو بگیر، مشکوکه، ولی این مسبب از چیه؟ از این موشه، که این موش کی افتاده؟
قبلا پاک بوده، ما اصلا
بحث مثل همین قبلنشه، اینجا قاعده ساری جاریه دیگه، ما الان میبینیم این آب نجسه، شکمون که اتفاقا با همون ما قبله. بله خب همین، ببینید ما یقین داریم قبلا موش نبوده در این آب، نه قبلا که نبوده، یه امر حادثیه،
قبلا ندیدمش،
نه اصلا نه. خب همین، ایشون فرضش اینجاست، الا اصل عدم وقوع فعره معناش اینه که قبلا نبوده، حالا شک میکنیم که کی افتاده، حادثه، نه قهقرایی که باطله، اصلا
باطله. من بحث سر اینه که اینجا که موش رو میبینیم، نه که حالت سابقه را میدانیم و حالا میگوییم این همونه، ما اتفاقا حالت الان رو میدانیم و شک در حالت سابقه داریم.
نه نه نه، فرض این آقایون اینه، حالا ایشون عدم وقوع الفعره یعنی این فعره، این موش در این آب حادث شده، اما این حادث نمیدونیم زمانش که، زمانش رو نمیدونیم، فرض رو بر این بگیرید، حالا شما نرید جای دیگه، تو این فرض چیکار میکنید؟ حالا اگر ما میدونیم که این موش قبلا در این آب نبوده، بعد افتاده، منتها زمانش رو نمیدونیم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا این است که در اینجا استصحاب اشتغال به وضو دارید، اشتغال به نماز دارید، اشتغال به نجاست ثیاب دارید، از یه طرف هم استصحاب اینکه این حادث، تأخر الحادث، اصالت و تأخر الحادث که در اصول بحث میکنن، یعنی اون چیز حادث تأخر داره، اون اصالت تأخر الحادث، و این کدوم مقدمه در اینجا؟ روایت اومده گفته اصالت تأخر الحادث مقدمه، و این اصل سببیه و باعث میشه که نماز درست، وضو درست، غسل درست، لباست هم پاکه. خب اینم یه مورد که بعد می‌فرماید ما ان مقتضی الاستصحاب فی کل منهما منها وجوب الاعاده. خب اینم این روایات مؤید تقدم استصحاب سببی بر مسببیه، پس بنابراین ما بحثمون این بود که استصحاب سببی داریم و استصحاب مسببی داریم، و شناختی از استصحاب سببی و مسببی فی الجمله در موارد مختلف پیدا کردیم و عمده بحث این است که به چه دلیل استصحاب سببی بر مسببی مقدمه. دلایلی رو در اونجا گفتیم و برای اینکه ذهن شما آمادگی بیشتری پیدا بکنه اون دلایل رو به وسیله این روایات که میتونه این روایات هم مؤید باشه تأیید کردیم. ولی به نظر ما این روایات خیلی عرض کنم که دلیل نیستن برای این محتوا و مدعا، بلکه به عنوان مؤید میتونیم از این روایات ما استفاده کنیم. عمدش این است که اصل سببی اصل مسببی رو از بین میبره و مقتضی برای اصل مسببی ایجاد نمیکنه، چون شک در اصل مسببی ناشی از چیه؟ از سبب. ولی شک در اصل سببی ناشی از مسببی نیست. بله؟ بله، همون لا تنقض الیقین به شک در اینجا سببی و مسببی این حالت رو داره. خب بله، حالا در جایی که علم نیاورده بالاخره، چون میگه احتمال بدید همین الان افتاده باشه، روایت متن روایته که روایت میفرماد احتمال بدید همین الان افتاده باشه، یعنی حتی شما ظن هم داشته باشی که از قبل بوده، این ظن حجیت نداره. ان الظن لا یغنی، باید شما به روایت عمل کنی، مگر اینکه واقعا به قول شما یقین داشته باشید یا اطمینان عرفی داشته باشید که این از سابق بوده. خب اینم یک مطلب. حالا در این بحث صفحه 37 الاقوال فی وجه تقدیم الاصل السببی علی المسببی و اجراء الاستصحاب فی السببی، که حالا دلائل مختلفی اینجا اقامه می کنن برای اینکه اصل سببی مقدمه. بعضی ها تعبیر به حکومت دارن، بعضی ها تعبیر به ورود دارن، که حالا این ورود هست یا عرض کنم بر اینکه حکومت هست. یه فرمایش رو مرحوم محقق نائینی در اینجا راجع به حکومت میفرمایند که حالا انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.